أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم ولادت با سعادت وجود اقدس و انور آقا جواد الائمه محمد ابن علی تقی صلوات الله و سلامه علیه رو به محضر مقدس مولا جت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه عزیزان تبریک. به هر حال مولود مولودی است که دل وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا رو بسیار خوشنود کرد. امیدواریم خداوند به برکت این خوشنودی و به برکت این مولود مبارک که اعظم و برکتن للدین و للاسلام بود، گشایش و فرجی شامل و کامل نسبت به عامه شیعه ان شاء الله مقدر بفرماید. بحث ما در روایتی بود که عرض کردیم مورد نظر و توجه مرحوم شیخ هم هست. این روایت، روایت صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه، مطالبی عرض کردیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا این مسئله که این روایت ناظر هست امر امام به توزی از این ما به این حیثیت که اینجا بعض از اطراف که خارج اناع باشه خارج است از محل ابتلاع، که به تعبیر ایشون خارج اناع زهر اناع باشه یا عرض غریبه، من لیس مما یبتلی به المکلف ولو فرز کون الخارج به ما یسجد علیه المکلف التزمنا به وجوب الاجتناب. ایشون در تنبیه آخر تنبیه سالس باز کلامی دارن، می فرماین ان المستفاد من صحیحت علی ابن جعفر المتقدمه کون الماء و ظاهر الاناء من قبیل عدم تنجز التکلیف فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء و عدمه. نه تنها روایت رو مورد استناد قرار میدن، بلکه ضابط ابتلا و عدم ابتلا رو میخوان این قرار بدن، یعنی در دسترسه اما به حسب وضو گرفتن خارج از ابتلاه. اینجا کسی که میخواد وضو بگیره با ظرف کار نداره، با آب داخل اناع کار داره. غیر از این که روایت دلیل هست، ضابطه هم برای ما در بحث ابتلا و عدم ابتلا نشون میده. بعد ایشون تعبیرشون باز اینه، از یب اد حملها علا خروج ذالک ان قاعدت شبهت المحصوره لعجل نس. این خارج از شبهه محصوره نیست، شبهه غیر محصوره نمیشه که عده خواستن بگن که این به اصطلاح این قطرات ریز تعدادش زیاد شبهه غیر محصوره میشه. ایشون استبعاد میفرمایند. از مجموع کلمات شیخ رضوان الله علیه نسبت به این روایت برمیاد که اون جهات استظهاری که ایشون دارند چند تا مطلبه. یکی این که اولا از این روایت بر نمیاد که روایت در مقام بیان نسبت به عفو باشد، نسبت به اصابه ذرات صغار که حمل شیخ طوسی بود، و هاکذا استظهار نمیشه این معنا که فرمودن اناع بهش اصابه کرده. امام میفرماید از آب وضو بگیر، خب اصابت الاناع لا یستلزم اصابت الماء. این هم از روایت بر نمیاد، این استظهار تمام نیست. سوم این که در اینجا مورد روایت شبهه غیر محصوره نیست که الان تأکید کردن روش. چهارم این که اصراری که بعضی از فقها و اعلام دارن مثل صاحب مدارک و صاحب حدائق که این روایت بر اساس این است که آیا علم اجمالی داریم به وجود نجس بین العنوانین یا بین افراد عنوان واحد، به اون وادی بردن که عرض کردیم، این هم بر نمیاد. یمکن ان یقال، حالا این به اصطلاح استظهار مرحوم شیخه رضوان الله تعالی علیه، یمکن ان یقال که مقتضای ظاهر روایت چی استظهار میکنیم؟ اولا امتخت آقا عنایت فرمودن تذکر دادن به معنای عطسه کردن نیست، به معنای گرفتن بینیه، بینی گرفتن به اصطلاح. منتها بینی گرفتن نه با دست بالا همچین مرتب و اینا آرام بی سر صدا، بینی گرفتن عربیه دیگه. الهی ها این دست رو میگذاره این بالا و فشار میده، این بینی گرفتن به این صورته. امتخت اینه، عطسه نیست. بله، حالا مرحوم صاحب مدارک، بله اون بیانی که عرض کردی بس، چون مرحوم شیخ اشکال به مرحوم صاحب مدارک هم میکنه. حالا عرضم بزرگ مبارک که استظهاری که ما اینجا داریم، ما هستیم و این روایت، در این روایت این جهات استظهاری که مرحوم شیخ نفی میکنه، خب احتمالاتی است که در روایت هست. اینجا خود متن روایت رو بیاریم، این هست متن روایت. سألته عن رجل رأف فامتخت فسار بعض ذلك دم قطعا صغارا. خب خون دماغ شده بود دیگه، این فشار داد، بعضی از این قطرات دم قطع صغار شد. فأصاب عناءه، أصاب عناءه ظرفی جلوش گذاشته بود. قاعدش هم اینه، ظرفی که گذاشته به این صورت آفتاب لگن نبوده، ظرفیه آب توش ریخته بعدم میخواسته دست بزنه توش و وضو بگیره. این ظاهر اینه، اونجورم که معمول بوده اونجا، چون آفتاب لگن تو عرف عربی اون وقت مرسوم نبوده که باش وضو بگیرن. اشراف اینجا بود دیگه، آفتاب و لگن میآوردن برای دست شستن و اینا، یادتون هست قاعدتا در اونجا نبوده این بس. انایی گذاشتن توش آبه. خب فأصاب عناءه، أصاب عناءه در اینجا فقط ظرف رو شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه توجه داشته باشیم ظرف که هست و جلو شخص گذاشته شده، عمده سطحی که محتمل الاصابه هست ماه نه عناء. شما یک کاسه رو تصویر کنید جلومون گذاشته باشیم پر آب، اینجا اونی که بیشتر احتمال اصابه داره آبی که سطح وسیع تری رو نسبت به اون محل اصابه اشغال میکنه، نه خود عناء. بنابراین این که اینجا بیایم بگیم خب این به عناء خورده، امام هم میفرماید فأصاب عناءه، اصابه به عناء هم لا یستلزم اصابت الماء، این شوخیه، این نمیشه. دیگر این که در اینجا بعد فأصاب عناءه سؤال میکنه راوی هل یصلح له الوضوء منه. الوضوء منه و من به عناء برمیگرده، آیا عنایی که دارم و جلوم گذاشتن هل یصلح الوضوء منه؟ خب پیش عرف متشرعه معلوم بوده یک عنایی خارجش نجس باشه توش آب ریخته باشن این مشکلی برای وضوع گرفتن نداره. اینم که سوال میکنه وضوع ازش بگیرم برمیاد که عنا فقط ظرف رو شامل نمیشه، ظرف و آب ظرف رو شامل شده. امام سوالی ازش میفرمایند فقال ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا تتوضع منه. امام اصلا بحث عنا رو ندارن در مقام جواب، فقط بحث ماء رو دارن. این سوال که میکنه فأصاب عناءه، امام آب رو جواب میدن. خب این باز دلیل واضحی است که این معنا که عناء موضوعیت داره در اصابه این منتفیه. امام میفرماین خب این آبی که جلوت هست نگاه کن ببین آیا آثاری از اصابه دم در آب میبینی یا نمیبینی. این همون معنایی شده که مرحوم شیخ طوسی حمل فرمودن بر اینکه قطع صغار اگر باشه این دلیل بر عفوه. امام می‌فرمایند اگر این قطع صغار یستبین و فلما مبانه، این فیه بحثون لا تتوزعه، اگر مستبین نیست در مستبان نیست در اینجا این اشکال نداره. خب این قطع صغار اینجا بینش رو گرفته، این یه قدری به اصطلاح تصویرش راحت تره تا عدسه، چون عدسه وسیع تره. بینش رو گرفته، این قطع استقار یحتمل به ظرف اصابه کرده باشه، یحتمل به ما. ما احتمال این که به ما اصابه نکرده خیلی بعیده، یعنی طرف اصابه نباشه. اینجا این قطع استقار از بینی خارج شده، یحتمل این ظرفی که جلو من هست، بالاخره دیواره یه ظرف، این لبه یه ظرف جلو من هست، اینم طرف اصابه است، این میشه یک طرف. خود ما هم میشه یک طرف. امام وقتی استفسار میفرمایند که ببین چیزی رو داخل ما میتونی تشخیص بدی، چیز مستبانی هست، به اصطلاح بینی روشنی هست از اصابه دم، به این جهت عنایت دارند که اگر در اینجا ما آثاری از اصابه دم در ما رو ببینیم، علم تفصیلی است. آثاری از اصابه ما اگر در ما دیده بشه علم تفصیلیه. علم تفصیلی دارم به مایی که اصابه دم، خب نجسون، امام می فرمان لا تتوزعمه، این اصلا حرف نداره، گیری نداره. بعد امام می فرماین اما اگر چیزی مبان نیست، که فرضم اینه مبان نیست که سوال میکنه، مبان نیست که سوال میکنه، اینجا یحتمل این ذرات به آب اصابت کرده باشه، یحتمل به اناء اصابت کرده باشه. ولذا وقتی در اینجا یا این است یا او، علم اجمالی خواهد شد. علم اجمالی به اصابت و نجس به شیئین، علم اجمالی به نجاست احد شیئین. اگر به آب نجاست اصابه کرده باشه که خب، یا به اناء. امام که در اینجا میفرماین لا تتو، به اصطلاح لا بأس به، امر به وضو گرفتنه، یعنی اشکال نداره وضو گرفتن، سوال از وضوع دیگه. امام لا بأس که میفرماید یعنی لا بأس فی توضی، حتی آب کشیدن هم نیست، توضیه، یعنی آبی که میخواهد برای تطهیر به اصطلاح انل حدث به کار ببره، نه انل خبث، این اهمیتش بیشتره. امام فرماین لا بأسه. خب لا بأسه امام در اینجا، ولو اینکه حالا ما بیایم این استظهار رو مثل شیخ طوسی عنوان بکنیم که عفو، بالاخره امام در اینجا در مقام تشریع این قطع استقار رو فرموده که اشکال نداره، اما این قطع استقار، این کلامی که امام سوال میکنه، سوال نمیفرمایند، تفصیلی که میدن اگر مستبین هست یا مستبین نیست، بیین هست در ما یا بیین نیست، این نشان میده که اگر بیین باشه موضوعیت داره، با عف منافات داره، عف معنا نداره، هم عف بکنن هم بگن اگر مستبین به اصطلاح بیین نیست این عفه. خب بنابراین این که ما بیایم اون مطلبی هم که شیخ میفرمایند که در اینجا این حیثیت رو حمل کنیم که علم اجمالی بین عنوانین، اینم شوخیه، اینم در جای خودش گفتیم، بین عنوانین باشه، ما به عنوان کار نداریم، ما در اینجا به متعلق نجس و نجاست و متعلق حکم شرعی کار داریم. آیا حکم شرعی علم پیدا میکنیم، علم اجمالی به وجودهی بین المتعلقین یا بین متعلق واحد؟ این بحث اینجاست. بنابراین اصابه اناء هم که لا یستلزم اصابت الدم، همون جور که گفتیم. از اون طرف مطلبی که مرحوم شیخ روش اصرار دارن و اون این است که شبهه رو غیر محصوره نکنیم که از کلام صاحب مدارک برمیاد. فرمایش مرحوم صاحب مدارک فی الجمله بعضی از فرازهاش ظهور در این معنا داره. خب اینم وجهش واضحه، به حساب این که این وقتی بینیش رو گرفته، نفس شدیدی که معمولا بینی رو که میخوان بگیرن برای اینه که اون چیزایی که داخلش هست بیرون بیاد، با فشار میگیرن، یعنی نفس تندی پشتش هست که اینا رو بریزه بیرون به اصطلاح. خب این وقتی میاد بیرون، همون جور که در روایت هم هست، قطع استقار میشه، 100 تا میشه، 50 تا میشه، 200 تا میشه، نمیدونیم. قطع سقار آمده ریخته، حالا به آب و به انا، به این ظرف، و طبعا عرض بیرون هم همین جوره، این ریخته. خب در اینجا این معنا که ما بیایم بگیم خارج از محله، بیایم در اینجا بگیم شبهه غیر محصور است، این وجه داره، وجه داره، شبهه غیر محصور است. منتها یک نکته ای هست که بعدن خواهیم گفت در کلام شیخ انشاءالله در تنبیه بعدی در بحث محصوره و غیر محصوره، در ضابطه محصوره و غیر محصوره، در اونجا خواهیم گفت. شیخ می‌فرماید اگر یک دانه، مثلا ما بیایم اونجا بگیم ما ارزم بزرگ اونی که شمردنش سخت باشه که بعضی از اعلام گفتن شبهه غیر محصوره در بیان معیارش، بعضی ها گفتن شمردنش در زمان صغیر و در زمان کم سخت باشه. خب در اینجا مثلا هزار تا رو ما بگیم ارزم به حضورتون که شبهه غیر محصور است. شیخ میفرماید اگر یه دانه برنج، این نجس شد، این دانه برنج بین هزار دانه برنج که الان توی این کازه هست که ارزم به حضورتون که ما پختیم و گذاشتیم بیرون، شیخ میفرماید اینجا توجه داشته باشید شبهه رو با این دانه غیر محصورش نکنید. چرا؟ برای اینکه این شخص وقتی میخواد غذا بخوره این پشقاب ممکنه هزار تا برنج توش باشه، اما هزار تا برنج ده تا لقمه است، ده تا لقمه است، در واقع نجاست بین لقمه ها محسوب میشه، بین ده تا سنجیده میشه، نه نسبت یک به هزار باشه بین افراد برنج. این مطلب مطلب تمامیست بعد خواهیم گفت و مرحوم شیخ این رو عنوان میفرمایند در بیان ضابط. خب در اینجا ما قطع سقار باشه، تعدادش هم زیاد باشه، چیزی که ما اینجا داریم این است، این آب فرض فرمایید 100 تا قطعه توش افتاده باشه، اما من مصرف واحدی دارم، من دست میزنم آب بردارم برای وضو، درست شد؟ یا کاسه ممکنه 100 تا ذره بهش اصابت کرده باشه، اما من مثلا این دستمو که اینور اونورش میگذارم بلند میکنم، واقعه واحد است، مثل لقمه واحده میشه. یا خارج انا زمین هم باشه، اگر من میخوام سجده کنم باز واقعه واحده میشه. ولذا این معنا که ما حمل کنیم بر شبهه غیر محصور هم این مشکل داره. بنابراین باید بگیم شبهه در اینجا محصور است، شبهه محصور است، علم تفصیلی هم وجود نداره که ما بگیم ما چون متن روایت نص روایت، پس دوران امره بین اصابه این دم به انا یا ما در شبهه محصوره، امام میفرماید اشکال نداره. اینکه اشکال نداره، امام برخلاف اون قواعدی که خودشون مقرر فرمودن، حالا این تعبیر ماست که خودشون مقرر فرمودن، این قوانین و احکام چه وضعی باشه چه تکلیفی باشه امور نفس الامریه است، امام وقوف داره به این مجعولات الهیه. خب امام با توجه به اون مجعولات، این همه روایات داریم در اصابه در نجس شدن، اینجا میفرماین لا بعثه، این فقط و فقط تنها محملی که داره، تنها وجهی که لابعث داره این است که یکی از اطراف ابتلا خارج، یکی از افراد علم خارج هست از محل ابتلا، یکی از طرف ها خارج از محل ابتلا، این فقط این رو میشه گفت و این نکته است که شیخ روش اصرار داره. منتها شیخ به اصطلاح ما سلیقمون این بود که مرحوم شیخ بیشتر میبایست میپرداختند به این روایت، چون روایت روایت قرص و محکمی است، خیلی میشه روش دست گذاشت. منتها ما طبق قاعده که مشی کردیم، ما آمدیم اینجا حتی بحثی هم که روایت رو مطرح کردیم گفتیم این روایت و یعید قول به براعت را، یعنی مدعای مرحوم آخوند را، بلی یعکد او، اما اگرم کسی بگه و یستدل علیه خیلی جای اعجاب نداره، یعنی روایت انصافا قویه در این حیثیت، چون وجوه حملی که ما گفتیم جهات استظهاری که در فقه الحدیث این روایت هست همین هاییست که عرض کردیم، یعنی 4 تا عنوان بود که شیخ هم همه اینها رو روش تأکید کرده. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مطالب رو که حالا ما یک جا جمعش کردیم به نوشته مراجعه بفرمایید. مجموع کلمات شیخ یه جا نیست، یا در یه تنبیه هم نیست، جاهای مختلف آمده اینا رو ذکر کرده. شما اینا رو کنار هم بگذارید، تمام استظهاراتی که در روایت هست غیر از این استظهار آخری که ما اختیار کردیم، همه اینها رو مرحوم شیخ رد میکنه. بنابر این روایت به نظر ما این استظهار انصافا قویه، لااقل اقوا هست نسبت به سایر استظهارهایی که اعلام فرمودن. مضافاً به این که روایت صحیح هست، روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن یحیی نقل میکنه. خب کلینی خودش به هر حال جلیل القدر، از اعلام طبقه نهمه، روایت را نقل میفرماید از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی خزاز، ایشون طبقه ارزم بزرگ، ظاهرا اینجا اشتباهی صورت گرفته، ارزم بزرگتون که نه، حالا اجازه فرمایید در نوشته اشتباهی، اینو حتما بعد تصحیح بفرمایید. محمد ابن یحیای خزاز، ما اینجا اشتباه نوشتیم، محمد ابن یحیای عطار قمی باید باشه، از مشایخ کلی. بله بله، ما خزازش کردیم اینجا، این تطبیق اشتباهه، این رو تصحیح بفرمایید حتما. اینجا محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای عطار قمی است، طبقه هشتم هم هست، اینجا طبقه هفتم نوشتیم، غلطه. ایشون رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه توثیق میکنه، محمد ابن یحیای عطار قمی توثیق داره، این رو حتما تصحیحش بفرمایید، این اشتباه از نوشته ماست. ایشون روایت رو نقل می‌کنه، طبقه هشتمه، ایشون روایت رو نقل می‌فرماید عن الامرکی، امرکی ابو عبدالله امرکی ابن علی البوفکی، ایشون طبقه هفتمه که محمد ابن یحیای عطار قمی از ایشون نقل کرده. نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، ابن ادریس هلی ایشون رو توثیق کرده، صاحب سرائر، علامه و ابو داوود که اینا هم از رجالین معتبر هستن از نظر ما، همه اینا توثیق میکنن، ایشون هم طبقه هفتمیه. ایشون روایت رو امرکی نقل میکنه از علی ابن جعفر. علی ابن جعفر عرضم به حضورتون که خب فرزند امام صادق و برادر موسی ابن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هست، شیخ در رجالش ایشون رو توثیق کرده و ایشون از وکلاء حضرت هادی و حضرت عسکری بودن و مورد احترام و عنایت این اعلام. ایشون طبقه ششمی هست، به اصطلاح طبقه ششم. بنابراین روایت از حیث طبقه، یعنی بله امام هادی و وکیل بوده، بله بله بله، پیرمرد بوده، عرضم به حضورتون که ولذا نسبت به خود امام جواد احترامش معروفه، نسبت به امام هادی معروفه، عرضم به پیرمرد بوده، عموی بزرگشون، جدشون بوده دیگه. اما علی ای حال این کلامی که ما نوشتیم کلام نجاشی است، من و کلا الهادی و العسکری، کلام مرحوم نجاشی است. حالا ایشون عرضم به حضور جلیل القدره، روایت صحیح است، بنابر این روایت یک مؤید بسیار قوی میشه برای مختار مرحوم صاحب کفایه که ما عند شک فل ابتلا و عدم الابتلا اینجا رجوع بکنیم به براءت. این مطلب تمام شد در این تنبیه. یک مطلبی است که در نوشته هم حالا نیامد، این دیگه واضح فل جمله، که وقتی که ما با استدلالایی که کردیم، البته ابتدا خاطرتون هست دیگه، ما طبق قاعده براءت رو بهش رسیدیم و اطلاق شیخ رو نفی کردیم، اما روایت تأکید میکنه، ولو اینکه استدلالم به روایت بکنیم عرض کردم جای اعجاب نداره. دو روز تمام رو اطلاق شیخ بحث کردیم، تازه میفرمایید چه مشکل، اشکالاتی که کردیم مراجعه بفرمایید دیگه، اشکالاتی که ما گفتیم دیروزم دوباره خلاصش رو گفتیم. ببینید ما یه دو روز راجع به اطلاق شیخ حرف زدیم، بحث کردیم، اشکال نائینی، اشکال محقق عرا، همه اینا رو گفتیم. بعد دیروز آمدیم خود کلام شیخ رو عینن خودمون رو آوردیم اونجا، حرفامون رو زدیم، ردیف های اشکال رو سلمنا سلمنا گفتیم، اون وقت تازه اطلاق اشکالش اینه که قابل اخذ نیست اطلاق. خب بله، خب دوباره بگم، یعنی سه روز دیگه من بگم نه شما، یعنی از من میخواد که من سه روز دیگه برای آقایون تکرار کنم؟ خب مراجعه بفرمایید، ما گفتیم اطلاق. خیلی خب، اگر به هر حال همو بوده شما اون رو چیز کنید، به او اشکال کنید که این دلیلش نیست. ما حرفامون رو، من نگفتم، نائینی گفته، آغازی ها، همه اینا. ببینید اجازه فرمایید. خب میتونم، مگه ما خطابی حرف زدیم؟ مگه ما هوایی حرف زدیم؟ ما دلیل آوردیم؟ خاطرتون نیست شما اینجور ملاحظه میفرمایید؟ ها همین رو ما گفتیم، امکان نداره. سه روز تمام این مطلب رو گفتیم، امکان نداره. حالا نه اینا دفعه، حالا اجازه فرمایید بحث رو بر نگردونیم. ببینید اینجور که ما مبسوط بحث میکنیم، شما این تغییرات ها مراجعه کنید که اینجوری اصل رو کسی بحث کرده، اینجور اطلاق شیخ رو بالا پایین کرده، تمام حرفا رو بزنه. خب جای دیگه ببینید دیگه، ملاحظه بفرمایید، این تغییرات آقای خویی، تغییرات میرزا هست، دیگران. ما مبسوط بحث کردیم، اما اجازه فرمایید تکرار نکنیم. حالا این مطلب گذشت. مطلبی که در اینجا حالا من فکر بکنم ولو لازم نیست که اینجا بحث بشه، این است که شک، مرحوم صاحب کفای خیلی اشاره نمی فرماین، اشاره در کلام شیخ هست که تارتن شک ما در مصداقه، تارتن شک در مفهومه. شک در مصداق که باشه، یعنی این مصداق خارجی، این مورد، من شک بکنم که آیا هازا موردون لابتلایی املا، هازا موردون لابتلایی به این معناست که این مورد، آیا اون معیارهایی که ما برای ابتلا و عدم ابتلا گفتیم واجد هست یا واجد نیست؟ به قول مرحوم شیخ استبعاد داره اتفاق بیفته، حاجت من به این، ابتلا من به این، یا یستبعد عادتن، یا اون معیارهایی که خودمون آمدیم گفتیم، چون ما استبعاد اینجور رو در معیار ابتلا نگفتیم، ما گفتیم ما کان خارجن ان ابتلائهی به حسب عادته، به حسب العاده استحاله نداره، اما به حسب حالت عادیه برای انسان اتفاق نمیفته. این معیاری بود که خودمون انتخاب کردیم. حالا شک کردیم که اینجا آیا به حسب عادت، عرض کردم مثال خوبی هم که میتونیم اینجا بزنیم، خانه رو میخوام بخرم، این خانه یدور و امرش بین خانه در قم یا خانه در کرمیجگون، مثلا کرمیجگون اطراف قم به اصطلاح چیز داریم باش سر و کار ممکنه داشته باشیم، یا در اقلید فارس مثلا. خب اینجا دوران امره و نمیدانم آیا من تبلیغ میرم اینور اونور میرم، آیا سر و کار من به اقلیت هم میفته یا نمیفته. شک میکنم که اینجا محل ابتلاء من هست یا نه. یکی از این دو تا خانه قصبیه، علم اجمالی داره. در مصداق واضحه، در مفهوم شبهات مفهومیه. در کلام شیخی خیلی واضح بود، چون شیخ اساس شک، یعنی بحثی رو که در شک آورد، روی مفهوم آورد. ایشون نظر مبارکشون این بود که مفهوم ابتلا هم مثل سایر مفاهیم عرفیه مقول به تشکیک و دارای مراتبه. وقتی دارای مراتب شد، لا محاله ما در این مراتب در بعضی شک میکنیم، در بعضیش یقین داریم. خب مرحوم شیخ نظر مبارکش اینه که هر کجا احراز کردیم، یقین کردیم که ابتلا خارج میشه، هر کجا شک کردیم اصالت الاطلاق محکمه. چون نظر مبارک مرحوم شیخ این بود که ما در موارد شک، شک ما برمی گردد به شک در تقیید اطلاق. توجه، شک در تقیید اطلاق. وقتی شک برمی گرده به تقیید اطلاق، مقتضای قاعده اصالت الاطلاقه. و ما در هر دو مورد براءت رو میگیم، یعنی چه شبهات مفهومیه باشه، چه شبهات مصداقیه باشه، ما چون گفتیم اطلاق، همون جور که، یعنی ما بعد از تمام بحث ها رسیدیم به فرمایش صاحب کفایه و اون نکته دقیقی که صاحب کفایه فرموده بود که عدم صحت الاطلاق، عدم صحت اطلاق، ما برگردوندیم عدم انعقاد الاطلاق فی نفسه، اصلا اطلاق قابل انعقاد نیست در اینجا. دو تا اشکال اساسی هم که ما پذیرفتیم، یکی اشکال محقق عراقی بود، یکی اشکال سیدون الاستاد رضوان الله علیه که اینجا کون المتکلم در مقام بیان بودن احراز نمیشه. اگر ما اطلاق نداشته باشیم لا محاله در اینجا شک ما برمیگرده به شک در فعلیت تکلیف. بله بله، اونایی که همچین اصلی رو تأسیس کردن اونها در این مقام میخواستن صحبت بکنن. اصل این که شارع حکمی رو داره تبیین میکنه در مقام بیان احکام، درست شد؟ ما در یه جایی صحبت میکنیم، دیروز زارن شما اشکال کردید یا که دیگه از اجازه بفرمایید. آخه شما که الان بخواید وقت بگیرید دیگه، اجازه فرمایید پس بگمش، اجازه بدید ما اون حیثیت رو توجه کنید. حالا آقایونی که بیشتر بودن اینجا آشنا هستن به این مسلک ما، ببینید اطلاق یه امر مطلقی همه جانبه نیست که بگیم کون المتکلم فی مقام البیان یا هست یا نیست. اطلاق هزار جنبه داره. یک لفظ ممکنه به 100 تا حیثیت اطلاق داشته باشه، به 100 تا حیثیت اطلاق نداشته باشه، ولذا اطلاق در هر حیثیت خاص متوقف بر این است که متکلم در اون حیثیت خاص در مقام بیان باشه. و اینجا اون علمایی که گفته باشن اصل بیانیت اینجا وجود ندارن، یعنی عالم نیستن اگه همچین حرفی رو زده باشن، در مقام بیان بودن نسبت به حیثیت احراز میخواد. اگر شک کردیم عدم توجه فرمودید، مثل خود اطلاق دلیل احرازیه، ما باید احراز بکنیم در انعقاد اطلاق که کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به این حیثیتی که توش بخوایم اطلاق بگیریم ممکنه دلیل به 100 تا حیثیت دیگه اطلاق داشته باشه، او ربطی به ما نداره، حیثیت خاص. اینجا عرض کردیم اون اشکالی که بود عبارت از این بود که اصلا مولا نسبت به ابتلا و عدم ابتلا نظر نداره که در مقام بیان باشه، عقل که اعتبار میکنه. وقتی عقل اعتبار کرده، عقل قید زده، اصلا در کلام مولا اثری از ابتلا و عدم ابتلا نیست. وقتی نه چجور در مقام بیان نسبت این حیثیت بوده؟ اینو جواب بدید. اینو ما داشتیم. حالا نسبت به شبهات مفهومیه، نسبت به شبهات مصداقیه و مفهومیه هر دو دیگه وقت گذشت. اینجا اگر ما اطلاقی نداشتیم که بتونیم بهش تمسک بکنیم، اگر این اطلاق وجود نداشت لا محاله شک ما برمی گردد در اون مشکوک به ثبوت تکلیف فعلی و ان شئت قلت برمی گردد به تنجز تکلیف در اون مورد، و شک در تنجز یا شک در تکلیف فعلی مجرای براءت ما برمی گردیم به فرمایش مرحوم آخوند بعد از سیر بحث. البته در اطلاق اشکالات بزرگان زیاد بود، اشکال نائینی بود، اشکال مرحوم عراقی بود، خاطرتون هست اشکالات متعددی مرحوم عراقی داشت، اینها رو به هر حال حرفاشو زدیم و جواب هم دادیم. هازا تمام الکلام در بحث ابتلا. تنبیه بعدی ما مرحوم صاحب کفایه میفرماید الثالث انه قد عرفت انه مع فعلیت تکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان یکون اطرافه محصوره او و ان تکون غیر محصوره. این تنبیه سوم ان شاء الله فردا.